زندگی مشترک یک آسیب جدی به بدنه زندگی است و باید خیلی خیلی جدی هم بهش فکر کرد. بریم سراغ نکاتی که شما برای ما گفتید.
من متعهل هستم و همین ابراز علاقه رو که فرمودم، من این ابراز علاقه رو نمیتونم واضح به همسرم ابراز علاقه کنم. یه حسی، یه چیزی هست درونم که اجازه نمیده. حالا نمیدونم غروره، نمیدونم چیه، موندم من. خواستم اینو یه راهنمایی، یه کمکی برای من بکنن که ببینم چجوری اینو میتونم حل کنم بین خودم.
من با همسرم مثل دو تا همقفس زندگی میکنیم. فقط 28 سال تحمل کردم. با مرد معتاد زندگی سخته. تا روزی که بچه ها به ثمر برسن صبر میکنم و بعد هم جدا میشم. خانمی 49 ساله هسته.
احساس تنهایی بعد از ازدواج در زندگی مشترک در واقع این محصول یک عدم شناخت و آگاهی به ویژگی‌های شخصیتی طرفین قبل از ازدواج، و این باعث میشه که وقتی که زوجین قبل از ازدواج وارد یک زندگی مشترک میشن بدون یک عشق واقعی، این مسائل به وجود میاد. یک چیز خیلی طبیعیه که همسران تازه میفهمن که ویژگی شخصیتیشون با هم فرق میکنه و این کم 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 رنگ میشه.
با سلام خدمت شما اهالی خانه و خانواده، من واقعا در زندگی مشترک احساس تنهایی میکنم. همسرم محبتش رو از من دریغ میکنه و وقتی من اعتراض میکنم حرفای من به نظر همسرم بچگانه میاد. مریم از قیام دشت. دوست دیگری گفتند من 10 سال با کسی زندگی کردم، با خانمی زندگی کردم، اما همیشه تنها بودم و این تنهایی منجر به جدایی شد. به لطف خدا مجدداً ازدواج کردم و الان با خانومم خیلی رفیقیم. 910-149.
خودم به خانم هر دو فرهنگی بازنشسته ایم. الان هر دو تایم بیمار شدیم، تو خونه ایم. من باید بگم از زندگی بسیار راضیم. یه زندگی بسیار شیرینی با هم داشتیم. همش هم همین سمری بود که گذشت داشتیم با هم دیگه. بچه‌مون بزرگ شدن، رفتن، همه ازدواج کردن. همیشه هم کنارشون بودیم، با هم زندگی می‌کنیم. خیلی دوست داشتم این جوان‌ها حالا گوش کنن این حرفای ما بزرگترا رو گوش کنن. بعضی وقتا من می‌شنوم بعضی این جوان‌ها گوش نمی‌کنن، گذشت ندارن، نمی‌دونن یعنی چه. بعد که می‌خوام به مشکلات نمی‌دونن چی می‌کنن. در توی همین مشکلات همه ما هم از اول زندگی داشتیم.
دوست عزیزه گفتن که حرفایی رو که دیر گفتم باعث شد که زندگیم رو به تباهی بره و نتونستم جبران بکنم. به همدیگه تا وقت داریم ابراز علاقه بکنیم، چون خانوم من 5 سال با من زندگی کرد و بعد به من گفت که کنار من خیلی احساس تنهایی میکرده چون من دوست دارم. گفتن رو اصلا بلد نبودم و وقتی گفتم که دیگه فایده‌ای نداشت. 912-379. عزیز دیگری گفتن که من اینو میخوام بگم که بیشتری موردی که باعث طلاق عاطفی میشه دروغ و خیانت هست آقای دکتر، و این موضوع باید جدی گرفته بشه. این هم نکته دیگری بود که عزیزان گفتن. و بعد آقای محترمی خواستن که اسم و نشانشون، بله شمارشون هم عنوانش به روی چشم، گفتن که من به عنوان یه درد کشیده این موضوع رو میگم، به ویژه به خانمهای عزیز، به خواهرای گلم این نکته رو میخوان تذکر بدم و البته آقایون هم باید در نظر داشته باشن. اگر در زندگی مشترک آدم ها احساس تنهایی بکنن، این خلأ و احساس توسط جاهای دیگه یا کارهای دیگری یک روزی پر خواهد شد. نذارید زندگیتون به این مرحله برسه. زندگی من رسید و جهنمه. خب آقای دکتر شیبانی، به نظرم نکته‌های خیلی خوبی رو، نکته‌های پر از نکته‌ای رو عزیزان شنونده ما بهش اشاره کردن. خواهش میکنم در مورد پیامک‌ها و تلفن‌ها نظرتون رو بفرمایید و بعد هم از آخرین پیامک استفاده میکنیم برای این که ببینیم وقتی در زندگی افراد دوچار تنهایی میشن، در زندگی مشترک احساس تنهایی میکنن، تبعات این احساس تنهایی چه چیزهایی خواهد بود؟
بسیار عالی. بیم از اینجا به تلفن ها و پیام ها بپردازیم که ابراز احساسات، بیان دوست داشتن ممکنه برای برخی از افراد سخت باشه. خب تلفن ها و پیام هایی که وجود داشت حاکی از این بودش که برای خیلی از افراد میتونه سخت باشه این ابراز احساسات، و اینکه ما نیاز داریم روی یه سری راهکارهایی کار کنیم، داشته باشیم این راهکارها رو که به ما کمک کنه. مثل چی؟ یکیش اینه که اولا من بیام پیش خودم مرور کنم که اگر این کارو بکنم چه مزایایی برام داره، اگه این کارو نکنم چه آسیبهایی برام به همراه داره. خب ما در تجربیاتی که دوستان عزیز به اشتراک گذاشتن دیدیم که خب یه زندگی بعد از 5 سال به علت اینکه افراد عواطف و احساسات خودشون رو نشون ندادن دچار مشکل و دچار آسیب شدش. پس گام اول اینه که من این انگیزه رو در خودم تقویت کنم، اولا بپذیرم که آره من این نقص رو دارم و همونجوری که نقص‌های دیگه‌ای میتونم داشته باشم، و در گام بعد بیام از یه موقعیت آسون تر شروع کنم. شاید برای یه فردی خیلی سخت باشه که مثلا به چشمان همسرش نگاه کنه و ابراز احساسات انجام بده. میتونه از یه موقعیت ساده تر شروع کنه. میتونه احساسش رو در قالب یک پیامک به همسرش ارسال کنه. میتونه در قالب یک یادداشت کوچیک توی آشپزخونه، جای مختلف میتونه این احساسش رو به همسرش منتقل کنه. و میتونه این رو تمرین کنه، میتونه قبل اینکه رو در رو این احساسش رو به همسرش بگه، میتونه از طریق یک پیام صوتی برای همسرش این کار رو انجام بده. پس ما نیاز داریم که توی موقعیتی قرار بگیریم که برای ما آسان‌تره و به تدریج اون موقعیت رو سخت‌تر کنیم. یه پیام دیگه‌ای که داشتیم این بودش که خب شاید حرفایی رو که باید میزدم خیلی دیر گفتم، مسائلی که میتونست کمک کننده باشه. سعدی یه شعر جالب داره، میگه که گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی، ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم. اینکه ما طبیعتا نیاز داریم که توی موقعیت‌های مختلف اولا فرصت شناس باشیم، موقعیت شناس باشیم و بتونیم احساسات خودمون رو بیان کنیم، احساسات خودمون رو دریغ نکنیم. خیلی وقتا افراد منتظر یک مناسبتن، سالگرد ازدواج، که احساسات خودشون رو اونجا بیان کنن، در صورت این که میشه این احساسات رو در هر زمانی بیان کرد و نیاز هستش که من بتونم اولا با خودم کنار بیام که آیا اصلا من میتونم به خودم ابراز احساسات بکنم، آیا خودم رو میتونم دوست داشته باشم یا نه. چون بعضی از افراد حتی بلد نیستن خودشون رو دوست داشته باشن، اونقدر نسبت به خودشون خشن هستن، سختگیر هستن، که این موضوع منجر میشه تا نسبت به دیگران هم احتمالاً چنین احساسی رو داشته باشن. یکی دیگه از دلایلی که برای این احساس تنهایی ذکر میشه و در تماس ها ما داشتیم، ازدواج های ناآگاهانه است. یعنی من یک ازدواجی انجام میدم که اون ازدواج مناسبی نبوده. بله. به عنوان مثال من شناخت کافی از فرد مقابلم نداشتم، یا به عنوان مثال خودم قبل از ازدواج احساس تنهایی خیلی شدیدی رو تجربه میکردم، احساس غم خیلی شدیدی رو تجربه میکردم، خیلی بیانگیزه بودم و باور داشتم که اگر من ازدواج کنم همه این حالت ها برطرف میشه، در صورت این که ازدواج درمان نیستش. من قبل از ازدواج باید این حالات خودم رو برطرف کنم، از این متخصص کمک بخوام، این احساس تنهایی آزاردهندم رو بتونم برطرف کنم و بعد ازدواج کنم. یه مسئله دیگه این هستش که ازدواج هایی که به مقاصدی غیر از تعامل عاطفی شکل میگیره، مثلا یه نفری ازدواج میکنه به خاطر مسائل اقتصادی، یه نفری ازدواج میکنه برای اینکه از منزل پدرش فرار کنه، از اون محیط بیاد بیرون، محیط پرتنشی که وجود داره. خب همه اینا یعنی این که من دارم ناشناخته وارد یک ازدواج میشم، ناآگاهانه دارم وارد یک ازدواج میشم و این موضوع بسیار میتونه میزان خطر رو بالا ببره. پس ما نیاز داریم که یک خودشناسی ابتدا داشته باشیم، نیازهای خودمون رو بدونیم. من یه مراجعه داشتم که خب این فرد احساس تنهایی در رابطه مشترکش تجربه میکرد و طی جلسات مختلف وقتی وارد این مقوله شدیم که خب چه انتظاراتی وجود داره، اگر همسر چه کاری انجام بده اون موقع تو این احساس تنهایی رو نخواهی داشت، و واقعا خود این فرد نمیتونست پاسخ بده. میگفت نمیدونم واقعا این احساس از کجا میاد، نمیدونم دقیقا همسرم دوست دارم چه کاری انجام بده. خب این خیلی آسیب زننده است، یعنی من یک وضعیت درونی دردناک دارم که نمیدونم انتظارم چیه حالا از همسرم، پس بنابراین همسرم نمیدونه که اصلا چه رفتاری رو میبایست انجام بده. پس اینجا ما نیاز داریم که به یک خودشناسی برسیم، خواستای خودمون رو بشناسیم و بعد یاد بگیریم که اونها رو بیان کنیم در یک قالب درست، بدون اینکه زیر سوال ببریم، تحقیر کنیم، سرزنش کنیم، از باید و نباید استفاده کنیم، بیایم خواسته خودمون رو مطرح کنیم و قبلش هم بیایم اصلا احساسات خوبمون رو نسبت به همسرمون بیان کنیم، ویژگی های مثبت همسرمون رو بیان کنیم. من بسیار میبینم که زوجین مدل انتقادشون نسبت به همدیگه تهاجمیه، اصلا دوستانه نیست.
بله.
و این انتقادهای تهاجمی نه تنها کمکی به حل مسئله نمی کنه، بلکه اون شکاف رابطه رو بیشتر میکنه. پس اگر من میخوام انتقاد کنم، قراره که خیلی ملایم دوستانه این کارو بکنم. قراره به همسرم بگم من و تو یه قایقیم که من یه پارو دستمه و تو هم اون پاروی دیگه دستته، ما با هم داریم این مسیر رو پیش میریم و من دوست دارم که تو این مسیر لحظات خوبی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم و نقش خودم رو هم ببینم. و یه زوج نیازه که این باور رو هم داشته باشن که دو نفرشون مسئولن برای بهبود رابطه،
یک نفر کسی راه به جایی نخواهد برد.
کاملا درسته. متاسفانه من میبینم گاهی اوقات افراد میان میگن که خب همسر من این کارا رو برای من انجام نمیداد، نیازهای من رو نمیدید. خب و میگم خب تو چیکار کردی برای رابطت، تو چه اقدامی انجام دادی؟ میگه خب مشکل همسر من بود. میگم درسته یه سری رفتارهای نامناسب وجود داشته، اما تو چه کاری انجام دادی برای حل این مسئله؟ تو از کی کمک گرفتی؟ چقدر مطالعه کردی که در این وضعیت باید چه کرد؟ پس اینکه ما بپذیریم که ما هم مسئولیم، این نیستش که من همیشه یه آدمی و همسرم رو مقصر جلوه بدم که همسرم نیازهای منو درک نمی کنه. آیا من خودم تونستم نیازهام رو بیان کنم؟ آیا اصلا خواسته ها و انتظاراتی که من دارم اصلا واقع بینانه هست یا نه؟
یا نه، بله.
اینا پس نکاتی هستن که ما نیاز داریم ابتدا از خودمون بپرسیم و بتونیم خودمون رو آگاه تر کنیم نسبت به این مسئله.
آقای دکتر، ما در بخش بعدی صحبت هامون درباره تبعات حس تنهایی بیشتر صحبت میکنیم و عزیزان هم اگر پرسشی دارن یا تجربه‌ای در این زمان داشتن و میتونن به ما کمک بکنن، تجربهشون رو بفرماین. اجازه بدید که گزارش عقیل عباسی رو با شما و شنوندگان محترممون بشنویم و بعد برمیگردیم به استودیو و ادامه گفتگو با آقای دکتر شیبانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانه و خانواده، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم با این بخش گفتگویی. بنده الان کنار یه پدر و مادر که به همراه بچه های بزرگوارشون اومدن نشستن، ما اجازه خواستیم از حاج آقا و حاج خانوم که چند دقیقه رو باشون صحبت کنیم. قبول زحمت کردن، از آقای خونه شروع میکنیم. آقای سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر.
خوبی؟
قربانت، خیلی ممنون، تشکر.
چه خبر؟
سلامتی.
چند سال حاج آقا؟
من 62 سالم.
ماشاءالله، خدا حفظتون کنه. حاج خانم سلام.
سلام علیکم.
خوبی؟
خیلی ممنون، شما خوب؟
سلامتی؟
خوب، سلامت باشید.
یه چیزی که برای من جالب بود، دوتاتون لبخند داشتین، همیشگی یا نه؟
بله.
نه جدا.
نه الحمدلله همیشه گی لبخند بوده.
نکنه الان چون مهمون بچه‌هایی داری لبخند بوده.
نه همیشه ما لبخند به لبمون هست.
میرم میپرسم آه
خاطر جه.
حاج آقا چند سال متأهل شدین؟
من سال 59 ازدواج کرده.
یعنی 41 سال.
41 ساله.
حاج خانم از متأهلی با حاج آقا راضی؟
خیلی.
آبروانکش هم میده دسته؟
آره. خیلی زیاد.
رمز دومم بلدی؟
نه دیگه بلد نه.
فقط میدم آبروانک. حاج آقا بعضی وقتا یه جوونایی پیدا میشن متأهل میشن، بعد که میری ازشون میپرسی میگن من هنوزم احساس تنهایی میکنم، برای چی؟
خب والا دوره اون زمان با این زمان خیلی فرق میکنه، چه مردا چه بیشتری زنا. زنا زن زندگی بودن، واقعا بودن و حالا هم هستن، ولی بعضیا الان دورش یه دفعه برگشته.
چیاش فرق میکنه که میگن ما احساس تنهایی میکنیم تو زندگی متأهلی؟
اون رفاقتی که قدیمی ها داشتن الان نداره. ظاهره. اون باطنشون قدیمی ها، باطنشون رفاقت.
باطن و ظاهر یکی بود.
یکی.
آقا نظر شما چیه؟
منم همین نظرم همینه. از اول با عشق با هم زندگی میکردن، حالا یا نه خسته میشه.
یه سوال بپرسم.
بله.
راست میگی؟
بله.
حاج آقا آخرین باری که بهت گفت عشقم کی بوده؟
همیشه میگه
آج آقا بگو بهش.
این عشق منه. ببین من از اول زندگی تا حالا جز خوبی و محبت و مهربونی هیچی ازش نیده.
حالا بهش بگو عشقم.
عشق منه سی عشقه. زندگی مینه پرتو این بچه ها را دارن. حالا نصفشون اومده.
مگه چند تا؟
ما 5 تا.
خدا حفظشون. دیدم با کامیون اومدن. ها نصفشون اومد.
نصفشون اومد.
اگه می‌خواستی کامل بیایم با اتوبوس می‌مدی.
با اتوبوس می‌مدی.
حاج خانم یه جمله عاشقانه به حاج آقا بگو که یاد بگیرن تنها نیستید.
میگم خیلی ممنون، خیلی دوست دارم.
خیلی ادبی بود. اگه تو خونه بهش میگی. 4 تیر ماه هم تولد حاج آقا، تولدتون هم مبارک.
خیلی ممنون. این است رو کجا پرید؟
دیگه میفهمیم دیگه.
خیلی ممنون. قربانه.
بچه‌ها به افتخار بابا ماما یه دست بزنید.
خیلی ممنون، تشکر.
ببین بچه هم چقدر تشویق، نوه ها مخصوصا نوه ها. انشالله سلامت بشی. خیلی ممنونم، بهترین ها براتون آرزو میکنم. خدا حافظ.
شما هم همچنین. انشالله که روزگار خوبی داشته باشین، سلامت باشین.
خیلی ممنون هست خواهم. خدا حافظ.
خیلی ممنون، دستون درد نکنه، زحمت کشیدید.
متشکرم از عقیل عباسی و تولد این حاجای نازنینی که در این گفتگو هستند هم مبارک باشه و انشاءالله همچنان این زندگی عاشقانه ادامه داشته باشه. 100 سال اول و با همین عشق بگذرونن، حالا 100 سال دوم یه ذرم کمتر شد، ایرادی نداره. خب آقای دکتر شیبانی، ما یه متن خیلی زیبایی رو در کتاب در یکی از نوشته های نادر ابراهیمی داریم. من به فرازی رو از این متن میخونم، بعد میریم سراغ گفتگو، چون نکته انگار در همین متن نهفته است. میگه انسان آهسته آهسته عقب نشینی میکند، هیچ کس یک بار معتاد نمیشود، یک بار سقوط نمیکند، یک بار وانه میدهد، یک بار خسته نمیشود، رنگ عوض نمیکند، تبدیل نمیشود و از دست نمیرود. زندگی بسیار آهسته از شکل می افتد و تکرار خستگی بسیار موذیانه و پاورچین پاورچین رخنه می کند. قدم اول را اگر به سوی حذف چیزهای خوب برداریم، شک مکن که قدمهای بعدی را شتابان برخواهیم داشت. گزیده از نامه خاطرم آمد، از نامه های کوتاه نادر ابراهیمی به هم، چهل نامه کوتاه به همسر، اول نامه 37 یا 38 باید باشه، و یه جمله خیلی زیبایی هم چند روز قبل من در فضای مجازی دیدم، نمیدونم از چه کسی هست، ولی با همین مضمونه. میگه هیچ کس ناگهان نمیگذارد برود، به تدریج میگذارد، ناگهان میرود. پس معلوم میشه که آدم ها از یه جایی به بعد که اون حد تحمله یا هر چیز دیگری که انگیزه ماندن بوده تحمل تموم شده، انگیزه از بین رفته، یک باره میبینیم که حذف میکنن خودشون رو، حتی اگر حذف فیزیکی هم نشه، حذف کلامی و همون طلاق عاطفی که شما بهش اشاره کردید اتفاق میفته. معمولا در زندگی هایی که اینگونه هست و در زندگی مشترک افراد احساس تنهایی میکنند، اگر به داده این حس تنهایی نرسن، باید منتظر چه تبعاتی باشن؟
یکی از شایع‌ترین تبعاتی که اتفاق میفته موضوع افسردگیه برای یک نفر یا هر دو نفر. یعنی اون فرد واقعا دچار حالت غم خیلی شدیدی میشه و دچار یه سری علامتهای دیگه که در مجموع حالا یه شکلی از افسردگی رو ممکنه ایجاد کنه. یه موضوع دیگه پیدا کردن جایگزینه، یعنی افراد وقتی با این خلأ مواجه میشن به دنبال جایگزین هستن. بعضیا دچار اعتیاد به کار میشن، یعنی تمام سرمایه گذاری روانیشون میره روی کارشون.
این شاید قشنگترین و سالمترین شکل در این اتفاق.
قشنگترین نمیتونیم بگیم قشنگترین، ولی کم خطرترین.
کم خطرترینه حداقل.
و چیزی که وجود داره از اون سمت، گاهی اوقات ما میبینیم افراد وارد روابط خارج زناشویی میشن، وارد بیوفایی میشن، بیتعهدی میشن و خب اینجا یه آسیب اساسی به وجود میاد. یعنی به جای اینکه من مسئله رو حل کنم، صورت مسئله رو پاک کردم. و از سمت دیگه گاهی اوقات ما میبینیم که یه شکل دیگهش میتونه اعتیاد باشه، وابستگی به مواد باشه. یعنی اینکه من اینقدر این حالت درونی، این احساس تنهایی برای من دردناکه و من نمیتونم این احساس رو مدیریت کنم که دست میزنم به رفتارهایی که برای من بسیار آسیب زننده است، برای اینکه دمی بیاسایم، برای اینکه فکرم رو لحظاتی آروم کنم و این احساس تجربه نشه که به شدت خب میتونه باز مشکلات رو تشدید کنه.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما در زندگی مشترک نیاز داریم که هدف گذاری مشترک داشته باشیم. گاهی زوجینی دیده میشن که این افراد اینقدر با همدیگه متفاوتن، اینقدر اهداف متفاوتی دارن، هر کس سوی خودش هست، که اون احساس تنهایی تجربه میشه. پس من نیاز دارم یه سری اهداف مشترک با همسرم بذارم، با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم در مورد یه سری اهداف مشترک، مسیرهای مشترک. لزومی هم نداره که همه چیز مشترک باشه، اما به نظر میاد ما نیاز داریم که یک مسیر مشترکی برای قسمت‌های از زندگی تهیه کنیم و داشته باشیم. و نکته دیگه‌ای که لازمه من خدمتتون عرض کنم این هستش که نقش خودمون رو در این جریان ببینیم. مولانا میگه این جهان کو هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این که من ببینم که نقش من چیه، اگه خودم این احساس تنهایی شدید رو دارم، بیام ببینم که خب من چه کارهایی رو میتونستم انجام بدم که انجام ندادم، اصلا آیا من کاری میتونستم انجام بدم یا نه، یا فقط دارم از دید خودم به موضوع نگاه میکنم. خیلی وقتا پیش میاد که یه نفر با این احساس تنهایی مراجعه میکنه پیش یه متخصص و زمانی که همسر شروع میکنه صحبت کردن، تازه ما میبینیم که فرد مقابلش سخنها در دل داره
ولی مجال گفتگو نداشته.
دقیقاً. یعنی ما میبینیم حتی قبل از این که فردی که احساس تنهایی رو اومده و بیان کرده، قبل از اینکه این فرد دچار این احساس بشه، فرد مقابلش شاید سالها قبل اون احساس تنهایی و خلأ رو تجربه می‌کرده که هیچ وقت در موردش صحبت نکرده. پس بیایم متعهد بشیم به این که هر موقعی که یک احساس ناخوشایند داشتیم، احساسی که هضمش برای ما سخت بود، یک ناخوش احوالی رو تجربه کردیم توی رابطمون، توی زندگی مشترکمون، حتما این رو با همسرمون به اشتراک بذاریم، حتما در موردش صحبت کنیم توی یه موقعیت مناسب، بدون این که سرزنش کنیم در مورد احساس خودمون صحبت کنیم.
آقای دکتر، چون درباره گفتگو صحبت میکنید، پیامک خانم مریم رو براتون میخونم. گفتن من هر وقت با همسرم صحبت میکنم و میگم بشینیم درباره مسئلهمون با هم حرف بزنیم، ایشون کلا ترجیح میده که ما لبخند علکی ترکیب لب داشته باشیم ولی درباره مسائلمون جدی حرف نزنیم. و تا من صحبتم رو شروع میکنم میگه باز شروع کردی، باز میخوای دوباره دعوامون بشه. در چنین مواقعی چه خانم چه آقا باید چه کار بکنه؟
ببینید اینا یه سری پیش‌فرض هاست که شکل گرفته. یعنی اگه همسرم میخواد حرف بزنه، صحبت کنه، من میگم باز میخوای شروع کنی، باز قرار ما دوچار تنش بشیم، یعنی در گذشته یه سری از این موارد وجود داشته و الان ذهن من داره جمع میبنده و تعمیم میده، ذهن من دوچار یه واکنش شده و ما اینجا باید بررسی کنیم که در دفعات گذشته چه اصولی رعایت نشده که این اتفاق افتاده و بیایم مسئله رو حل کنیم. گاهی اوقات همون سرزنش کردن ها، همون در حقیقت موقعیت درست رو نشناختن، یعنی من موقعی موضوع رو مطرح کردم که اصلا زمانش نبوده، اصلا جاش نبوده، همسرم خسته بوده، حالا من اومدم یه موضوع مهمی هم خواستم بهش بگم، یا
بله.
توی یه موقعیتی که اصلا جاش نبوده، مثل یه مهمونی من ناراحت شدم، اون لحظه خواستم صحبت کنم و همسرم خیلی عصبی شده. پس ما باید بیایم اصول گفتگوی مؤثر رو آموزش ببینیم، یاد بگیریم و به نقش خودمون واقف باشیم در این شرایط. و نکته خیلی مهم دیگه این هستش که چقدر در زندگی مشترک ما همسرمون رو تأیید میکنیم، چقدر ویژگی مثبتش رو میبینیم و بیان میکنیم. این مسئله یعنی دیده شدن، که احساسیه که واقعا هم خانوم ها و هم آقایون بهش نیاز دارن.
همه نیاز داریم واقعا که دیده بشیم. به ویژه در فرمایشاتتون هم ابتدای بحث اشاره کردید که آدم دلش میخواد اون اولویت اول زندگی، شخص اول زندگیش رو بیشتر ببینه. شاید یک آدم در محیط کاریش، در به دلیل موقعیت شغلیش خیلی هم مورد توجه قرار بگیره، ولی واقعیت اینه که ای کاش این منبع توجه اصل در خانه باشه.
ببینید کاملا درسته، به این خاطر که گاهی افراد نیازهایی دارن که این نیازها نیازهای مهمین اما خیلی ساده برآورده میشن. یعنی وقتی یه فردی میتونه احساسات خودش رو ابراز کنه، دوست داشتن خودش رو ابراز کنه، خب این کار خیلی سختی نیست اما اثر به شدت مهمی داره. بابا طاهر میگه دل عاشق به پیغامی بسازد، خمارآلوده با جامی بسازد، مرا کیفیت چشم تو کافی است، ریاضتکش به بادامی بسازد.
بله، متشکرم از حضورتون آقای دکتر شیبانی در برنامه امروز. از کلام شما بهره بردیم، ضمن تشکر از حضور شما و انشالله ما در برنامه‌های بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. آرزو کنیم که نگذارن زوج‌های نازنین لحظات زندگیشون بی تفاوت بگذره، لحظه لحظه رو زندگی کنن کنار هم، حال خوب رو از هم دریغ نکنن انشاءالله. متشکرم از حضور دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس و استاد دانشگاه، که در برنامه امروز به ما کمک کردن. من این جمله رو یک بار دیگه تکرار میکنم و بعد هم با شما عزیزان خداحافظی میکنم. یادمون باشه هیچ کس ناگهان نمیگذارد برود، به تدریج میگذارد ناگهان می رود. قبل رفتن به فکر هم باشیم. خدا نگهدار.
ساعت 10 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، و شما شنونده ی رادیو ایران هستید. صبحتون بخیر باشه و ممنون که تا این لحظه نوبت اول برنامه‌های رادیو ایران رو همراهی کردید. به اطلاعتون برسونم رئیس جمهوری محترم آقای حسن روحانی در جمع هیئت دولت امروز هم سخنرانی دارن، به وقتش انشالله به طور زنده تقدیم شما خواهد شد. اما پیش از اون که این سخنران رو بشنویم، تا آماده شدن اون سخنرانی دعوت میکنم